حادثه کربلا با چه اسلوب‌هایی قابل تفسیر است؟ سال 1373، شب ششم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. برای شناخت حوادث بزرگ تاریخ، مخصوصاً اون حوادث که دارای ابعاد بسیار زیاد و عمیقه، ما دو شرط خیلی اساسی داریم. سومش عمله. اون دو شرط اول، یکیش عبارت هست از اطلاع لازم و کافی درباره اون حادثه از نظر علتها، انگیزه ها، معلول ها و نتایج، حتی حوادث زمان اون حادثه که در موقعی که اون حادثه به وقوع می پیوست چه جریاناتی بود در پیرامون اون واقعه. این فوق العاده مهم اطلاعات. و این شرط را همه مورخین واجد نیستن. متاسفانه عینک خاص به چشم زدن در بیان واقعیات تاریخ، با این که خطریست بزرگ، با این حال شیوع داره. نمیاد که قضیه را درست مطرح بکنه. قضیه چه بوده؟ این واقعه چه بود؟ از کجا سرچشمه گرفت؟ آیا راه دیگر داشت یا نداشت؟ همین میباشد راه الف پیموده شود و چرا؟ غالبا مورخین اون قسمت از عناصر تاریخ را در نظر میگیرن که بیشتر به اون اهمیت میدن، یا برای اینکه به آیندگان نشان بدهن که بله، ما هم از این قضیه اطلاعی داشتیم و در اختیار شما گذاشتیم، که امیدوارم اینها کم باشن، که فقط برای بیان اینکه ما هم دستن در کار جمع کردن وقایع و حوادث تاریخ بودیم و داستان حسین اینطور بود. مثلا انشاءالله که اینطور نباشن. پس اولین شرط این است که این انسان، مخصوصا کسی که میخواد تحلیل کنه، کسی که میخواد این حادثه را توضیح بده و به نسل‌های آینده منتقل بسازد و فرهنگی که تو این حادثه قابل برخورداریه بیان بشه، این واقعا اطلاعات میخواد. باید از خود ماهیت حادثه و اینکه چه دست‌های غیر اختیاری و چه دست‌های اختیاری کار کرده دقیقا اطلاع پیدا کنه تا بتونه بگه حادثه چنین بوده است. و از کدام کمه، خیلی در اقلیت هم که وجدان تاریخ نگاری که خود وجدان بسیار زی ارزش و برای کسی که میخواهد بگوید بشد در سرگذشت تو چنین حادثه‌ای بوده است، یک وجدانی بخواد به عظمت فلک که از طرف خود دست نبره، مگر برای تفسیر و تحلیل تاریخی که اگر عهدش باشد نه فقط جایز است بلکه ضروریه. یعنی اگر کسی قدرت تحلیل یک تاریخ را داره و تحت محدودیت های ابزار کار و تحت محدودیت های هدفگیری قرار نگرفته، لازم است که حادثه ای را که بیان کرد و تفسیر کرد ایللش را بیان کنه، بگه البته و صد البته، بگوید از دیدگاه من. این خیلی امانته، من اینطور احساس کردم. اون من اینطور احساس کردمش هم دکون نباشه، واقعا بیانگر این باشد که این انسان قلم به دست حقیقتا از روی وجدان میگوید من این مقدار از این حادثه اطلاع داشتم و به نظر من ریشه این حادثه این بوده و نتایجی که به دست داده است این بوده است. این به نظر من هم یه خود را دقت بفرمید ها، به نظر می آید، به نظر من این گاهی معنیش می شه که من ولو ادعا هم نکنه صاحب نظرم و ادعای صاحب نظری در حادثه‌ای که قرنها از او گذشته است با دیدهای مختلف حادثه مطرح شده، ادعای این که نظرم چنین است بسیار ادعای بزرگیه. اینجا فقط وجدان است و خدا که به داد اون صاحب قلم برسه، بگه آقا اینجا ضعیف بود، چرا نقل کردی؟ این که سند نداشت، چرا خلاف واقع گفتی؟ ما در اون خودش صحبت ها داشته باشه که من این قضیه را که میخوام بیان کنم. آخه این قضیه بگید یه دفعه یه بحثیه، آقا در فلان تاریخ یه کوه آتش بیشانی آتش شانی کرد، اینم آثارش، اینم دلیلش، اینم فرض کنید علت های اشرف که معرفت رو ارزش یه مسئله ایست. یه مسئله این است که حادثه مربوط به انسان هاست، خواه نخواه تأثیر خواهد گذاشت چه بخواهیم چه نخواهیم. وقتی من میگویم حسین ابن علی این کار رو کرد، موج این جمله من تمام قلم رو به این که انسان چنین است و انسان چنین باید امواجش از اینجا پخش شد. حسین چنین کرد، حسین اون شب چنین گفت، گفت یا نگفت، وجدانی به پهنای فلک میخواهد که تاریخ اون چنان که هست مطرح بشه و بر عهده تحلیلگران گذاشته بشود، تحلیلگران مطلع و بی‌غرض. و نمیخواهم عرض کنم در این حادثه خونین نینوا چنین مورخینی نبوده است، نخیر بوده، و چنین تحلیلگران صاحب نظر اندیشمند دارای وجدان علمی نبوده است، بوده است، ولی همون گونه که میدانیم متاسفانه در اقلیت کم. این یک شرط. پس شرط اول اطلاع و معروفه که یک نفر در پیش سلیمان ابن عبدالملک یک نفر را میخواست تبلیغش کند، به اصلاح ما نمام باشه سعایت کند، گفت این همان است که وقتی که در صحرای کربلا عفان ابن ابی طالب با حسن می جنگید و یا شرکت کرده است. کدوم هاست؟ کدوم عفان؟ کدوم علی؟ چی؟ سلیمان گفت نمی دانم، به این تاریخت حسادت کنم، به این علم به تاریخت رشک ببرم یا به این وجدان ضد وجدانت؟ چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ حادثه کربلا این نبود. اگر هم این را به طور ساختگی گفته باشند در تاریخ نزیدش هست. یک مثال در اونجا که در کتاب روح القوانین میخواد اثبات کند که آب هوا در وضع قوانین محصر بس خوبی هم از تو خوب مونتسکیو اومده میدان مطرح کرد که آب هوا در وضع قوانین اثر شایان دارد. مثال میزنه که اونجاها که هوا خیلی گرمه بلوغ دخترها زودتره، بلوغ به طور مطلق. اون وقت میخواد یک شاهد تاریخی بیاورد. پریدو در شرح حال محمد صلی الله علیه و آله میگوید این شخص در 5 سالگی عایشه را گرفت، در 8 سالگی در کدوم کتاب؟ کتاب موش و گربه؟ روح القوانین؟ نویسد نکیه مونتسکیو شروعش حساب قانونگذاری میشه. این خلاف واقع را چکارش کنید؟ یک جوانی هم تازه وارد آشنه حقوق شده فرزن مطالب شد رو این هاست، این بیچاره دانش حقوقیش را بر پای یک داستان دروغی بگذاره. خب آقای مونتسیو خودت میخواست مراجعه کنی ببینی چی قضیه درست است یا نه. به هر حال این شرط اول که اطلاع دقیق باشه، مدارک واقعا مدارک قانع کننده باشه و انسان بداند که این داستان بزرگ و این داستانی که قرنهاست با تمام انسانهای پاک سر و کار داره و اثر بسیار گسترده و عمیق در جوامع اسلامی مخصوصا در جامعه تشیع داشته است. چیه؟ شرط دوم. اون شرط دوم دیگه عرشبت جمعیت ما را خیلی به اقلیت خواهد رسوند متاسفانه. اون این است که خودش مزه ارزش های حاضر را بچشم. حتی ممکنه یک کسی فرض کنید از اون اول زندگانی حسین ابن علی علیه السلام بود و خدمت اون حضرت بود، تمام حرکات و شکلات و گفتارهای حسین را در ارتباط با خودش و با خدایش و با جامعه همه جا دیده. بعدنم بعد از مرگ معاویه آغاز داستان نینوا آغاز ظاهرش ولی آغاز حقیقیش خیلی وقت پیش. اگر تاریخ دست ماست میشه نیست پادره کرد. از اون موقع که نامه آمد به والی مدینه که این مخصن این سه نفر را زود بگیر از اونها بیعت بگیر و اونها رو هم دیده. بعد حتی شب حسین ابن علی علیه السلام ساعت چند مثلا استراحت فرموده، همه اینا رو تا آخرین دقیقه. اما اگر نداند طعم اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید آزاد مرد باشید. تمیل را نچشه این شخص یک ذره اطلاعش صحیح نیست، به درد نمی خوره. چرا؟ تو نمی دونی چه میگه. درست ندونی که این حوادث امام حسین علیه السلام را یا آینه فرزدی یا آینه گرفته است و عکس برداریش به شما دارن نشان میدن. آینه چه میفهمد؟ این که لشکریان خرد بن یزید از بیابان رسیدن در اون گربای سوزان، حسین فرمود به اینها آب بدید، همونهایی که چند روز دیگر رگهای او را میخواستن قهر کنن، آب بدید. اسباشون هم عجبت که آب بپاشید. چی میخواد بفهمدش؟ آینه میفهمه، فیلم خودش میفهمه، یه فیلم برداری میشه، میفهمید این یعنی چه. این آقایان این شرط دوم فوق العاده مهمه. اصلا من نمیخوام بگم از روی مدارک و از روی کتاب ها باید فهمید که چیه داستان، نخیه فهمید باز خواهید نداره، کسی از جرای اطلاع داره، ولی این نمیداند معنای این که این مرد پلید مرا مخیر کرده بین شمشیر و ذلت و من کرامت ذاتی خود را رها نخواهم کرد، اگر مگر کرامت و شرف ذاتی من دست خودم خریدم که بگویم منتقی کردم، دست برداشتم از حیثیت و شرف خودم، نقل انتقال میکنم، منتقلش میکنم. حق به معنای حقوقی نیست، حکمه. شما حق ندارید خودتون را ذلیل کنید، شما حق ندارید که اون کرامت ذاتی که خدا به شما عنایت کرده است دست از او بردارید. اگر کسی ادعا کند که به همون مقدار که انسانها در دفاع از جان خود قربانی داده اند در گذرگاه تاریخ، به همون مقدار در دفاع از شرفشون قربانی داده اند، باور کنید، قطعا باور کنید. این تاریخ اینم شما این قد مثلا اهمیت داره. حالا یک کسی نمیدونه ذلت یعنی چه، شرف یعنی چه، نمیدونه حیثیت یعنی چه، نمیدونه حیات شایسته حیات، زندگی شایسته به زندگی یعنی چه. تمام حوادث حسین را بداند چه فایده داره، طعمش را نخواهد کشید. این شرط دوم فوق العاده مهمه. یک دفعه سید رضی جامعه نقشبلاغه می فهمد حسین یعنی چه، بگن خود تو ارزش ها گوتوره. اون اشعاری که درباره امام حسین علیه السلام گفته است با اون حالت واقعا شگفت انگیز، با اون هیجان بی نظیر روحی، یک دفعه هم یه مورخ تحلیل تاریخی از روی عینک علیت های ظاهری میخواد بفهمه، فقط ظاهر رو بود از خود حوادث ببین، با چشمت ببین. شما گمان نکنید اونهایی که در خود داستان شرکت کردن مشاهده می کردن قضیه در دشت سوزان نینوا، یا اونهایی که پشت پرده کار می کردن نمیدیدن موسیقی دلی یعنی چه و این دلشیه، نمیدیدن. شاید الان اگر به ما بودن اینجا میخواستن درس این تاریخ را بگن، ما میرفتیم درس شد بگن بهتر از همه ما میتنیدن اوضاع چیه. ولی بلا یزید و ظالمین الا خسارا، همون علم باعث سقوطشون و پستیشون شد که دم در نیاوردن. آقا این حسین رو میشناسید؟ چی؟ چهار میخوایی بکنید؟ ایستادند و تماشا کردند، نمیدانستند و ایده و میشود اثبات کرد و از کلمات خود امام حسین اسلام برمیاد که ایده میدانستند جریان از کجاست و این حادثه یعنی چه. ولی بدون جهت که طعم اصول و ارزش های والای انسانی را نمی دانستند، علمشون بیماریشون بود. قاضی بنشاندند و میگریست. یه قاضی را نشوندن برای قضاوت، گریه میکرد. گفت نایب قاضی، یا گریه از چیز؟ چرا گریه میکنی قاضی؟ این نه وقت گریه و فریاد توست، وقت شادی و مبارک باد توست. چرا گریه میکنی؟ موقع شادی و سرور توست، زیرا میخوای حقی را احقاق کنی، باطلی را محو کنی. گفت آه، چون حکم را ندیدی در میان این دو عالم جاهلی. این دو تفر که برای مراقع آمده ام عالم اینها هستند، اینها میگن قضیه چیه، من قاضی جاهل چه کار؟ گفت آه، چون حکم را ندیدی در میان این دو عالم جاهلی. این دو خصم از واقعه خود واقفند، قاضی مسکین چه داند زنده بند؟ این دو نفر خود میدونن قضایانشی. منم همجوری شستم، قاهی به اون نگاه کنم، قاهی به این نگاه چی این چی میگون چی میگون. من میخوام حق را کشف بدم، نمیدانم. گفت نایب عالمند، و نایب گفت بله اون دوتا عالمند، ولی علتی بیمارم. علمشون را علتن در گور کرد. عالمن، همین علم باعث نابودی شده، همین علم باعث سقوط شده که آمدم به در خانه تو، به بارگاه تو. این علم گاهی بلا یزید و ظالمین ایلا خسارا. لذا این همه منابع اسلامی، این همه دلیل عقلی میگوید بدانید، همه که دانستید عمل را شروع کنید. به جرم خودش وبال میشه. خب انسان یه دفعه نمیداند هیچ. به هر حال ادهی بودن در اون زمان که میفهمیدن حاسه نینوا چیه. یکی از دلایلش پشیمانیست بود که بعدها جوامع زیاد را در بر گرفت. هی او گریم کرد، او اعتراف. آقا چی بود جریان؟ چرا نرفتیم؟ قضیه چی بود؟ چه شد؟ چه شد؟ بعضیشون که دارن اون ندامت هاشون از بینشون برد. این نیکت ندامت پرخ بود. اگر اطلاع نداشت این ندامت یعنی چه؟ نمیدونست. تو نمیدونست که پشیمانی نداره. پس منش اینا ایده بودن که واقعا فهمیده بودن قضیه چیه. ولی عظمت ارزش قضایا را نمی‌دونستن چیه. این مرحله دومه. و من بارها عرض میکنم که ما اکثر قربانیان ما قربانیان علم نیست. بشر کم و بیش یکی دست میانه. بالاخره برای زندگی خودش یک ده قوانینی، یک ده احکامی را دست پا میکنه، کار انجام میده. و اثر این است که اون شاک میداند یا حقیقتش را طعمش را نمیچشه یا اراده را داره حرکت کنه، که این مرحله سوم است که الان عرض خواهم کرد. یا طعمش هم میچشه. واقعا هم خوب هرچند پارسانیم، اما نوشتم بر لوح دل محبت مردان پارسا. این واقعا هست در لوح دلش، انسانها را انسان دوست می‌داره. و حب صالحین و لست من هم لعل الله یرزقن صلاحا. انسانهای پاک را دوست می‌داره، واقعا علاقه مندم. شاید که باشد که خدا بر من هم این صلاح را نصیب کنه. اغلب انسان ها با فطرت پاک ولو طعم مختصر می کشن. اراده کن که حرکت کن. چطور بخواهد اینا؟ خیلی حسین ابن علی برای عدالت قیام کرده، همه متفقن، مگر اینکه ماکیاویلی صفت باشن که تفسیرشون در باری حوادث عینک دنیا باشه. اینکه آینه بذارن جلو خودشون، خودشون میخوان تفسیر کنن، میگن حسین چنین بود، یا جامعه بشری تو را آینه رو بذار کنار. برادر من با آینه چکار داری؟ با خودت چکار داری؟ تو بشر نیستی به تنهایی، تو حسین دلی نیستی، جلو خودش گذاشتی داره حکم میکن. اینی که عرض میکنم مسئله این که بچشم تعمشت کم و بیش باز هستم. انسان دقیقا میداند که حسین ابن علی در این جریان غیر از این که برای بشریت خیر خواه باشه، غیر از این که برای بشر یه خاطر راه نشون بده، هیچ نیت دیگه نداشت. همه میدونیم اگر او یک ذره موافقت میکرد دنیا از آن او بود، و شاید هم بعد از اون شخص پلید به خلافت میرسید، چون هیچ کس دیگه نبود. ولی نمیشه نخیر، به جهت این که او میداند عزت انسان چیه، شرف انسانی هم چیه. شرف انسانی خیلی بالا تزدید است که این ذلت را در خودش بپذیره. مرحله سوم مرحله اراده است که ما این داستان را بخونیم، داستانهای قرآن را بخوانیم. خداوند میخواسته ما تاریخ بفرماید موسی اینطور شد، عیسی اینطور شد، شعیب اینطور شد، صالح اینطور شد، هود اینطور شد، اصحاب رک اینطور شدن، اصحاب اخدود. آیا میخواست تاریخ بفرماد؟ یک دونه قصه در قرآن شما کوتاه یا بلند نخواهید پیدا کرد، مگر اینکه میگه پس چنین باشید چنین نباشید. بس بس باشید و نباشیده، ولی حوادث هزار برابر، صد هزار برابر اون چی در قرآن اومده از در تاریخ اتفاق داده. خداوند این تاب فرموده اون قصه ها را که از نظر جامعه شناسی، از نظر روان شناسی، از نظر همه علوم انسانی بشود به سود انسان ها به کار برد. خب اینو ما میدونیم، دانست حادثه کربلا را ما دانست، و چنان که خب اون عناصر مهمش ها مثلا اون اشخاص که سنشون بالاست یا مطالعاتی داشتن و یا در عمرشون بالوت خداوندی در این جلسات ها آمودن نزیاد بودن میدانند. خب و از این که در مقابل عدالت سر تسلیم فرود می آورند، این هم جای طبیعی است. از این که در مقابل شرف و کرامت انسانی واقعا خازن حرف نیست، عملا چی میشه که انسان باشکت واجب میشه؟ این لتشیه حتی این من در این داستان کربلا دارم عرض میکنم، ولی همه جا این طوره. خیلی جاها ما از در این جیر نداریم، میدونیم چون میاد. مثلا من دادم به یاد دارم، مثلا آمده میگه قرآن که هست من اینها را خوندم، اینها را خوندم، اصحاب را تدریج کردم، برای نمیدونم چرا دستم پر نمیشه، خالیه. چیه جریان؟ هرچه برمیدونم بیرم بنیاد نرهی شده ها، حتی کم که این روز مقام علمی را بره بگید نمیدونم چرا خلأ احساس بکنم در درونم. این پاسخش همونه، ما پاسخش اینه، اون چرا که دانستی و واقعا ارزش و عظمتون را فهمیدی، اون را برای کاخ با عظمت شخصیت سنگ زیربنا قرار بدیم، ولش نکنیم. یعنی شخصیت قوام خدا با اون سنگ ببینی، شخصیت تکیه کنه اون سنگ. اگر دستون پر نشد، اگر در خودتون احساس عظمت نکرد در این دنیا، هر دو فرمایی بر شما این حقیقت اثبات شده، آقا بالاخره جامعه باید علم داشته باشه، جامعه احتیاج به دانش داره، جامعه احتیاج به صنعت داره. این علمش دستمون اومد، پس گشتی پیدا کردی ارزش هایی که در این علم باشه او رو هم به دست آوردی. این کار هم دست ما دستی. بعد به اندازه توانایی قدم بر نداشتن همان و گیر کردن در کوچه زندگی همان، چون عجیب کریم سنگ زیر بنای کاخ شخصی داشت ما رها کردی با یه لگه زدید رفت. اون این بود که بر من اثبات شده بود جامعه بدون علم محلوشه، جامعه بدون صنعتی که زندگی او را اداره کنه محلوشه، جامعه بدون یک فرهنگ سازنده که تمام چشمه های مجریان خواب باشه اون فرهنگ را اداره کنه. اگر این را دانستی که ما باید در این دنیا یک تکیه‌گاه فرهنگی پیشرو اصیلی داشت بجام که این حسین شهید این را بشه و هرچه هم بهتر بدونی، هرچه بهتر بدونی، استادانه تر بدونی، اراده حرکت نکند و بالش بیشتره. بگم که هم وجدان خودی انسان انسان را میکشه به محاکمه شدید، هم تاریخ از اینسان نمیگذره، نمیگذره. آدم خیال میکنه، آدم خیال میکنه که تاریخ ساکت میشسته، یک وجدان حساسی دارد همین تاریخ. اینها رو رها کنید در پیشگاه خدا، چه خواهید گفت؟ وقتی ما احساس کردیم در جامعه از در دانش من میتونم یه قدم بردارم و برنداشتم، اینا جوابش چه میشه؟ به شخصیت چه جواب بدهم اگر شخصیت بگوید شما این که این علم دست آورده بودی که برای جامعه علم میخواد، برای جامعه دلسوزی میخواد، برای جامعه صدق و صفا میخواهد، چرا نکردی؟ اولین دادستان بی امان خود وجدان. اون وقت مگر انسان میشه کار انجام بده؟ اثبات کرده مره کشیده جلوه میزش به مفت با تو هم میدانستی، عمیق میدونستی، میدانستی، خیلی ریشدان میدانستی، چرا این فرهنگ را ترویج نکردی در جامعت؟ چرا این فرهنگ پیشرو را خودت عمل نکردی؟ کلمات حسینی بن علی علیه السلام پر از این من میدانم چنین است، میدانم و من از پیغمبر شنیدم این جمله را، میدانم عملم الان مقتضی این است که ولو با یک عدد معدود کاروانی را بیندازم، ولو اون که بروم در یه بیابانی غریب، ولی دلهای آدمیان آماده گرفتن وجود من، که اگرم نبود عمل میکردم. دانستم بخوا میدانم آخه میدانم آخه چکار کنم میدانم تعمه عظمت های عرشان کشیدم، کشیدم اراده بود. من این یه جون دارم عرض میکنم اینجا تموم بس باشه. در باره اراده مطالب زیاد گفته شده، آیات قرآنی اصرار دارد و من یرید الدنیا و زینتها یا و من یرید الاخره، منابع حدیثی، فلسفه ها، ادبیات بسیار باعث افتخار ما، فرهنگ ادبی ما که اگر نگوییم بی نظیر است در دنیا، در ردیف یک از قطعا هیچ جای ندید نیست، پر از مطلی اراده است. بخواه بخواه هستن از متفکران بزرگ تاریخ کسانی که میگویند مادامی که حقیقت و عظمت اراده را نفهمیده از این بشر هیچ نفهمیده. این عبارت هست دقیقا الان یادم هست که کجاست و کدوم سطح و گوینده کیه. مادامی که بشر حیاتی بودن اراده خواستم، معنای خواستن را و اون چرا که بخواست، اینجا من یه جمله عرض میکنم داشته باشید. اخیرا یه مقاله به دست ما رسید از بعضی از فکران بزرگ دنیا، نوشته بود که خلاصه خدا همه جا حجت فرشا داره. نوشته بود این منطق که هرچی من میخواهم حق است برای برهم زدن فرهنگ پیشوری بشری به تنهایی کافیه، اونجرا که میخواهم حق است. دوباره عرض میکنم اونجرا که میخواهم حق است. آسیبی که از این جمله بر فرهنگ سازنده بشری وارد میشود از شمشیرهای چنگیز خان وارد نمیشه. چنگیز چه کار است؟ یکی دقا قفصهای کالبد انسانها را میشکافد، ارواح را خارج از قوت میکسه میده، این ارواح را داره نابود میکنه. او شمشیر به ارواح راه نداره، شمشیر خیلی کمتر از آنه، شمشیر خیلی ناتوانتر از آن است که به ارواح شما انسانها راه داشته باشه. اما این راه داره، اما این مخرب ارواح انسان ها. من هرچی بخواهم حقیقت چون میخواهم، اراده با عظمت‌ترین نیروی حرکت ما انسان هاست، ولی چرا بخواهم بحث سرگونه دوش نزیر عشق، عشق عاشق، عشق یک پدیده روانی فوق العاده با عظمت است. معشوق چیه؟ بهتری معشوق چیه؟ برای عشق خیلی عاشق به سایه در رخ لیلا نمودم خیش را، سوختم مجنون خامندیش را. این احمق هم خیال کرد زیبای مال اوست، نفهمید سایه یک زیبای کل و جمیل و کل و جمال کل خداست. چرا بخواهد عشق به چه برزد؟ شخصیت بی نهایت گرا را فدای دوتا ابرو چشم بکنم که چند سماه دیگر سفیدی هایی که شروع شود در او فلسفه زندگی را برش پوچ خواهد کرد. آشقین بشنم عشق خیلی بود به چی؟ اراده گردونه حیات ما را اداره میکنه. اراده یک اراده، ببینید میگه من میخواهم، حسین دری میگوید میخواهم به جنگ شاء الله انگرانی قتیلا صلوات الله علیه یا ابا عبدالله، میخواهم و خواهم رفت. نه ابن عباس در او اثر کرد، نه محمد بن حنفی، هیچ کس، چون میخواهم جدی بود و تکیت داشت بر خالق میخواهم ها که خداست. گفت میخواهم نمیرم سمزی و ما بالموت آرون علم فتا، میرم مرد برای جوامت آر نیست. ایزا ما نوا حقن، ارادهش مشخص بشه که چیه، که چرا میخواهم. من حق را میخواهم، چون حق را میخواهم اراده من جدیست. ابن عباس بفرمایید، محمد بن حنفیه شما بفرمایید، الله بن عمر شما بفرمایید. آدم احساس میکند اگر تمام دنیا اون روز میومد جلو سید علی گفتن ابا عبدالله قطعا کشته خواهی شد، گفت افبی موتی تو خواهد میکنی. اراده تکه به جای دیگه داره، اراده منبعث از انگیزه های زود گذر مادیات نبود. میخواهم چون او میخواهد. خدایا پروردگارا ما را از نمونه از اراده حسینی برخوردار بفرما. پروردگارا خداوندا اگر علم و دانشی از حادثه نینوا برای ما عنایت فرمودی، مرحله دوم را هم که عبارت است از کشیدن حقیقت ارزش‌های این داستان نیز بر ما عنایت بفرما. در اون هنگام که از این دو مرحله ما را رد کرد، این دو مرحله را بر ما عنایت فرمودی، هم فهمیدیم حادثه چیه، هم فهمیدیم عللش چیه، هم اون ارزش های انسانی بالایش را درک کردیم، خدایا اراده‌ای برای